یکی از موضوعاتی که همیشه باید به این موضوع ما دقت کنیم و اهل تفکر باشیم اینه که دستاورد قرآن در زندگی بشر چیه. در حقیقت اگر انسان‌ها به قرآن عمل بکنن و قرآن رو محور زندگی خودشون قرار بدن، چه اتفاقی تو زندگیشون میفته؟ محصول عمل به قرآن چیه؟ سرش هم اینه که ما انسان‌ها محصول محور هستیم، مخصوصا تو دورانی که ما زندگی میکنیم، به اعتبار این فضای بازی که در اختیار نسل جوان و غیر جوان وجود داره، اینه که خب چه اتفاقی میفته اگر ما به قرآن عمل بکنیم چی میشه، اگه به قرآن عمل نکنیم چی میشه. قرآن مجید همین موضوع رو مکرر مورد بحث قرار داده به صورت‌های مختلف و انسان‌ها رو دعوت کرده به تفکر، تعقل، تدبر و نمونه‌هایی رو هم ذکر می‌کنه. از جمله در آیه اول سوره ابراهیم این موضوع رو به این صورت مطرح میکنه که کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. میفرماید این کتابی که ما برای شما نازل کردیم کارکردش اینه که انسانها رو از ظلمات به سوی نور راهنمایی میکنه. یعنی یه اتفاق بزرگی تو زندگی بشر میفته، بشر از تاریکی ها منتقل میشه به یک محیطی پر از نور. یخرجهم من از ظلمات الی النور. اینو مال قرآن میگه، کتابون انزلناه الیک لتخرج الناس. ناس یعنی مردم. حالا چون قرآن کتاب مسلمانان نیست، کتاب بشره، یعنی آمده برای همه انسان ها، کتاب عرب ها نیست، کتاب عجم نیست، کتابی نیست مال یک دورانی باشه برای دوران دیگری نباشه. ذکر للبشره، هدن للناس. حالا از این آیه شریف استفاده میشه که اون اتفاقی که تو زندگی ما میفته اینه که ما نورانی میشیم. انسان قرآنی نورانی است. حالا این نورانی بودن که محصول عمل به قرآن هست، هم در ظاهر انسان ظهور پیدا میکنه، هم در باطن انسان ظهور پیدا میکنه. تو همه عرصه های زندگی بشر این خودش رو نشون میده، این نورانیت خودش رو نشون میده. این بحث نورانی شدن انسان در پناه قرآن یه بحثی است که واقعا بشر امروز خیلی بهش محتاجه، که این نورانی شدن یعنی چی. ببینید قرآن مجید یه شیوه ای داره و اون شیوه اینه، گاهی اوقات معقولات رو به محسوس تشبیه میکنه. یعنی یه چیزی که معقوله، یه چیزی که معنویه، یه چیزی که باطنیه، یه چیزی که به اصطلاح عمیقه، اینو ملموسش میکنه، محسوسش میکنه. برای من و شما ملموسترین و محسوسترین چیز همین نور و تاریکیه. الان به یه آقا پسر یا دختر خانم 6 ساله 5 ساله بگو تاریکی یعنی چی، میفهمه یعنی چی؟ تاریکی رو میفهمه. یا بهش بگو نور یعنی چی، نور رو میفهمه. دیگه برای فهمیدن نور احتیاج به تفکر نداره، برای فهمیدن تاریکی احتیاج به تفکر نداره. و اولین اثر تاریکی تو زندگی ما انسان‌ها چیه؟ ترس. شما دیدید وقتی که تو منزلتون نشستید برقا میره، به طور طبیعی اولین چیزی که سراغ زن و بچه شما میاد، سراغ خانواده میاد، یه ترسیه، یه وحشتیه، یه رعبیه. حالا اگه تو یه باقی باشید، توی بیابانی باشید، توی محیط به اصطلاح تنها باشید، این ترسه چی میشه؟ ولی بیشتر میشه، این وحشته بیشتر وجود شما رو میگیره. اولین اثر نور چیه؟ آرامشه. یعنی شما در پناه این نور احساس آرامش میکنی، احساس امنیت میکنی. همینجوری ببینید شما یکی یکی مثال بزنید. تاریکی از نظر قرآن فهمیده میشه. مثلا یکی از چیزایی که باعث ترس و وحشت تو زندگی ما میشه فقره. فقر ترس میاره. یعنی پدر خانواده اگر دچار مشکلات مالی باشه، دچار تنگ دستی باشه، به طور طبیعی ترسی وجودشو میگیره، دائما در دغدغه و نگرانی به سر میبره که فردا چه اتفاقی میفته، جواب این طلبکار رو چجوری بدم، این مشکل رو چجوری حلش کنم. یه ترسی وجودش رو میگیره. فقر تاریکیه، چون باعث ترس میشه. باز یکی از چیزای دیگه ای که باعث ترس میشه تو زندگی ما اختلافه. اختلاف و تفرقه و وحشیگری و آشوب و اختشاش و به هم ریختگی و اینا ترس میاره. مثلا اگه دشمن شما یه دشمن عنود کینه توزی باشه که منتظر یه فرصتیه شما دچار یه قفلتی بشی، دچار یه خوابی بشی، یه جایی باشی که به طور ناگهانی به تو حمله بکنه، زخمی به تو بزنه، تو رو اذیت بکنه، شما ببینید از دست این دشمن خوابم نداری، خواب راحت هم نداری، دائما کابوس میبینی، دچار وحشتی، دچار ترسی. اینا میشه تاریکی. یعنی شما وقتی که تاریکی های زندگی بشر رو فهرست میکنی، میبینی از فقر و جهل و اختلاف و کینه و حسد و هرس و طمع و هوسرانی و خیانت و جنایت و اینا همش میشه تاریکی. نقطه مقابلش چی باعث آرامش میشه؟ چی باعث شادی میشه؟ چی باعث امید میشه؟ امنیت، دوستی، محبت، پیشرفت، ثروت، رفاه، عدالت، اینا باعث شادیه، اینا باعث آرامشه زندگی بشره. ببینید قرآن کتاب زندگی انسان تو دنیاست، نه برای آخرت، چون آخرت من و شما که قدرت تصمیم گیری نداریم، اختیاری نداریم، اراده ای هم نداریم تو آخرت. هر آن چیزی که از انتخاب و اراده و آزادی هست تو این دنیاست که شما تصمیم میگیری این کارو بکنی یا این کارو نکنی. تو آخرت که شما نمیتونی تصمیم بگیری این کارو انجام بدی اینجا رو این کارو انجام ندی. اونجا محصول اعمال تو رو مشاهده میکنی. تسلیمی، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. لذا نگاه ما به قرآن نگاه آخرتی نباید باشه، نگاه ما به قرآن نگاه دنیایی باید باشه. قرآن اومده دنیای ما رو آباد کنه، دنیای ما نیکو باشه و خوب باشه. و از منظر قرآن هر کسی دنیای خوبی داره آخرت خوبی هم خواهد داشت. ربنا آتنا فی دنیا حسنه فی الاخرت حسنه. یعنی وقتی که شما قرآن رو دارید تلاوت میکنی، ماه مبارک رمضان قرآن رو داری میخونی، برای ثواب آخرتش نباید بخونی. اصلا قرآن رو کسی برای ثوابش نخونه که چقدر ثواب داره. اولین روی کرده ما نسبت به قرآنی باشه قرآن رو بخونیم تا اول بفهمیم. افلا یتدبرون القرآن. برخی از این بزرگان و عرفا میگن بابا در ماه مبارک رمضان نظر اینهاست، ولی یه نظر دیگه، حالا یا ذوق نظر مبنا داره نداره نمیدونم، ولی یه نظر قشنگه. میگن شما در ماه مبارک رمضان یه آیه قرآن رو بردارید انتخاب کنید، این 30 روز تو همین یه آیه شما غور کنید، تدبر کنید، تفکر کنید، همین یه آیه رو ما هضمش کنیم، خوب بفهمیم. یه آیه در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست، همین یه آیه پیرامون هم یه دونه آیه فکر کنیم، دقت کنیم، جستجو کنیم، تفسیر بخونیم، مباحثه بکنیم. قرآن کتاب زندگی انسان برای دنیاست. آخرت ما چی میشه؟ آخرت ما همین دنیای ماست. آخرت از این دنیا جدا نیست. از دنیا مزرعت الاخره. یعنی شما گاهی اوقات دیدید میگه که ای کاش ماها میفهمیدیم آخرتمون چجوری، اوضاع و احوالمون، اهل نجاتیم، اهل عذابیم. آقا قرار نیست ما بمیریم تا بفهمیم. تو همین دنیا ما هر جور که زندگی میکنیم همون جور هم میمیریم، همون جور که هستیم با عالم برزخ مونده. اتفاقی نمیفته. هر کسی به فکر آخرتش هست بعد به فکر دنیاش باشه. یعنی تفکر مربوط به آخرت زمانی صحیحه که از صراط مستقیم تو دنیا بگذره. این صراط مستقیمی که گاهی اوقات میگن پل صراط به صلاح در قیامت کشیده شده روی جهنم، از شمشیر تیزتره، از مو باریکتره، انسان ها روی اون پل حرکت میکنن، گروه گروه سقوط میکنن تو جهنم میفتن. تصور بکنید یه پل اینجوری، مثلا همینجور آدم ها دارن از این پل میفتن تو جهنم. این پل تو همین دنیاست. صراط مستقیم هر کسی همین دنیای اوست. همین دنیای صراط مستقیمه. دروغ میگیم میفتیم تو جهنم، خیانت میکنیم میفتیم تو جهنم، همین الان میفتیم تو جهنم، همین الان سقوط میکنیم. صراط مستقیم همین دنیاست. اهدنا صراط المستقیم که میگیم برای همین دنیا میگیم. ولذا هدف قرآن نورانی شدنه. نورانی شدن، نورانی شدن یعنی چی؟ یعنی قرآن آمده انسان‌ها نورانی شوند. نورانی یعنی چی؟ یعنی همه وجودشون یک، برای خودشون شادی و آرامش باشه، دو، برای دیگران هم شادی و آرامش بیارن. نور اینطوریه دیگه. الان این نور، ببینید این لامپ، هم خودش روشنه هم اطرافش روشن میکنه. مؤمن اینطوری باید باشه، هم خودش صاحب آرامش و شادی و نشاط باشه، هم به دیگران این شادی و نشاط رو تزریق کنه، پخش بکنه. الان این، من امشب میخوندم این بنده خدایی که خودکشی کرده، این کارگردان معروف سینما، که حالا خدا میدونه علت خودکشی چی بوده چی نبوده. ببینید از وقتی که برخی ها دنبال یه حادثن چجوری تفسیرش میکنن، میگه بله دیگه، وقتی که تو جامعه این ناامیدی باشه، محصول ناامیدی تو جامعه میشه اعتیاد، میشه خودکشی، میشه مثلا انزوا، میشه مهاجرت و خیلی چیزای دیگه میگه. خب عزیز من، این ناامیدی رو کی تو جامعه داره تزریق میکنه؟ کی داره تو جامعه تبلیغ میکنه؟ کی داره پمپاژ میکنه ناامیدی رو؟ کی داره یه بند ایران و ایرانی رو تحقیر میکنه علارغم این همه موفقیت و نکته های مثبتی که وجود داره؟ خب شما دارید این کارو میکنید، ما که همش داریم از امید حرف میزنیم. این اتفاق محصول فرهنگ غربه. خودتون میکشید، بعد خودتون هم خونخواهی میکنید. مثل معاویه که عمار یاسر تو جنگ صفین به شهادت رسید. خب یه روایتی از رسول گرامی اسلام بود که هر کسی عمار رو بکشه ظالم، طاغوت، طغیانگره. مثلا درست؟ وقتی که عمار تو جنگ صفین کشته شد، معاویه میدونی چی گفت؟ معاویه گفت قاتل عمار ما که نبودیم، علیه، چون علی آورده بودش تو جنگ. نمیگه این جنگو کی را انداخت، کی درست کرد، کی فتنگری کرد، کی آشوب درست کرد. بله، ناامیدی به خودکشی منجر میشه، به افسردگی منجر میشه، به اعتیاد منجر میشه. ولی ناامیدی رو چه کسی، چه جریانی، چه افرادی دارن این ناامیدی رو تو جامعه پخش میکنن؟ دائما تو این کشور 85 میلیونی خب این همه حوادث ریز و درشت و همه جای دنیا اتفاق میفته، تو ایران هم اتفاق میفته. هم منتظرن تا دو تا اتفاق تلخ بیفته، اونو سرایت بدن به کل جامعه ما. مثل اون ماست مالیدن رو سر اون دختر که دیدیم اون آقا ورداش توئیت کرد که بله، مثلا این حرکت یعنی این که شما وقتی که امنیت ندارید، در برابر یه فرد نسبت به خودت نمیتونی از خودت دفاع بکنی، وقتی که یک جریانی بهش اعتماد نمیکنی، ماست دستش باشه چجوری اعتماد میکنی انرژی هسته‌ای دستش باشه؟ این چجوری اینا رو به هم ربطش میدن خدا میدونه. من چجوری، خیلی واقعا باید فکر کنن، دقت کنن که اینا رو به هم ربطش بدن، ماستو به انرژی هسته‌ای. حالا یه نفری یه گوشه‌ای یه غلطی کرده، یه کار اشتباهی کرده، این چه ارتباطی به این نظام و سیستم و به کشور داره؟ قرآن اگر کسی خودشو تسلیمش بکنه، اون فرد تسلیم شده قرآن نورانی میشه، یعنی صاحب شادی میشه، صاحب آرامش میشه، صاحب امید میشه. خب حالا نکته مهم اینه ما برای اینکه نورانی بشیم قدم اول چیه؟ بله؟ چه کار باید بکنیم؟ تو من طلبه واقعا نورانی باشم، هم باطن هم ظاهر، دارای امید باشم، شاد باشم، افسردگی نداشته باشم. شما میدانید خیلی از ظاهرشون آدمایی هستند که خیلی جوک میگن، میخندن، شنگولن به قول عوام، ولی وقتی که میره پیش یه روان پزشک میبینی آدم افسرده ایه. دقت فرمودید؟ این یه امر باطنیه، یه امر ظاهری نیست. ابتدای این تحول در روح و جان و وجود انسان باید شکل بگیره، بعد به ظاهر هم سرایت پیدا میکنه. اینطور نیست که هر کسی زیاد بخنده مثلا آدم شادیه. حتی این بحث خودکشی رو دیدید، برخی از این به اصطلاح انسانایی که خیلی اهل لطیف و جوک هستن دست به خودکشی میزن، اونایی که خیلی اهل موسیقی و رقص و اینجور چیزه هستن دچار افسردگی های عمیق میشن، اونایی که به ظاهر خودشونو خیلی شاد نشون میدن دچار افسردگی هستن. نه، میخواییم به طور واقعی، یعنی من ممکنه یه طرف آیت الله هم باشه ولی دچار افسردگی باشه، قاری قرآنه ولی افسردگی داره، ناامیدی داره، نگاهش به آینده یک نگاه سیاه تاریکه، همه چیز رو تاریک میبینه، هیچ چشمنداز روشنی رو نمیبینه. این گام اوله چیه؟ خیلی این به نظر من بحث مهمیست برای همه ماها، مخصوصا بچه هیئتی ها که باید شادترین انسان ها تو همین هیئت ها باید باشن. این بچه مذهبی ها از همه باید شادتر باشن که هستن. همین الان هم اگر بخوایم مقایسه بکنیم، هر کسی با مسجد و با حسینیه و با هیئت و با اهل بیت ارتباط بیشتری داره، از این شادی و آرامش بیشتری برخورداره. دقت فرمودید؟ خب گام اول چیه؟ از کجا شروع کنیم برای نورانی شدن؟ حالا من میخوام نورانی بشم، برم قرآن بخونم، مثلا روزی فرض کنید 100 تای قرآن بخونم، 2 جز قرآن بخونم، نماز شب بخونم، کربلا برم، مشهد برم، صدقه بدم، چه کار بکنیم؟ تو حرکت های تحولی این گام اوله خیلی مهمه. وقتی که شما مسئله یابی میکنی، مسئله رو پیدا میکنی، برای حل اون مسئله، خب میگه از کجا شروع کنیم برای حل این مشکل؟ مسئله رو چجوری حلش کنیم؟ شاید ما به 100 مرحله نیاز داشته باشیم تا این مسئله رو از بین ببریم، تا این مشکل رو نابودش بکنیم، ولی تو این 100 قدم و 100 گام اون گام اول خیلی مهمه. معمولا خیلی ها تو اون قدم اول اشتباه میکنن، اون به اصطلاح پایه اول وقتی کج میذاره تا ثریا میرود دیوار کج. بچه مذهبیه ولی داره غلط عمل میکنه، هیئتیه ولی نمیدانه. این فهم گام اول خیلی مهمه. گام اول نمازه، گام اول روزه است. گام اول چیه؟ قدم اول در نورانی شدن انسان چیه؟ که همه ما اگر با این نگاه قرآنی شروع کنیم خودمون رو تربیت کنیم، کاری به کاری کسی هم اصلا نداشته باشه. چون میدانید ما بر اساس نگاه قرآنی هر کسی باید خودش رو تربیت کنه. من اگه میخوام فرزندانم رو، دیگران رو تربیت کنم، اول باید خودم رو تربیت کنم. اگه میخوام دیگران رو تغییر بدم، اول باید خودم تغییر کنم. مثلا گاهی اوقات برخی از بزرگان اینجوری میگن، برای اینکه ما رو تحریک به خودسازی بکنن، میگن اصلا به تو مربوط نیست که دیگران خرابن یا درستن، رهاشون کن، ولشون کن. برخی از این پدر مادرها میرن پیش مثلا برخی از بزرگان میگن این دختر من چادری نیست، پسر من نماز نمیخونه، نمیدونم شوهر من اینطوریه، چه کار کنم این مشکل رو حل کنم؟ اونایی که خیلی فهمیده هستن میگه خانم من، آقای من، برادر من، تو رها کن، نمیخواد اونا رو عوض کنی، تو خودتو عوض کن. ما اگر خودمون رو عوض کنیم و در خودمون تحول ایجاد کنیم، این تحول ما قطعا دیگران رو متحول میکنه. ولی خود من تو یک دنیایی از مشکلات دست و پا میزنم، قصه دیگران رو دارم میخونم، میخوام دیگران رو تربیت کنم، هم خودمو ضایع میکنم هم دیگران رو ضایع میکنم. برخی به این پدر و مادرها میگن آقا شما اگر بچه هاتون رو دوست دارید تو رو خدا تربیتشون نکنید، بچه هاتون رو اصلا تربیتشون نکنید، بذارید خودشون تربیت میشن. تو چون بلد نیستی، یک، خودت هم وضعت خرابه، دو، وقتی که وارد عرصه تربیت بچه هات میشی او رو هم خرابش میکنی، نابودش میکنی. ولذا اولین گام برای اینکه من و شما خودمون رو تربیت کنیم، چون ما بعد اول دلمون برای خودمون بسوزه. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، آیه 105 سوره مائده است، میگه هر کسی کلاه خودش رو صفر بچسبه، کلاه خودش رو باد نبره، خودش تو چاره انحراف اخلاقی، فکری، سیاسی، اجتماعی نشه. همین راهبرد، اگر ببینید ماها هر کسی مواظب خودش باشه عالم گلستان میشه، ولی وقتی که ما خودمون رو رها کردیم مواظب دیگرانیم، خب هم خودمون رو خراب میکنیم هم دیگران رو ضایع میکنیم. چیه گام اول؟ گام اول یه روایت از امیر المؤمنین براتون بخونم. این روایت خیلی روایت مهمیه، به نظر من از اون روایت های راهبردی است برای امر تربیت، تعالی، تحول، نورانی شدن، به یک جایی رسیدن، آدم احساس بکنه یه اتفاقی داره تو زندگیش میفته. این همه هیئت میره، مسجد میره، روزه میخونه، گریه میکنه، دعا میخونه، داره واقعا یه طوری میشه، یه اتفاقی داره میفته. و اتفاقه آدم حس میکنه. دیدید گاهی اوقات شما مثلا، خیلی نمونه هاش اینه، مثلا شما تو ماه مبارک رمضان میبینی اون موقعی که بعد حال عبادت داشته باشی نداری، سحر یا خوابی یا کسلی یا همش دهندره میکنی یا مثلا روح عبادت نداری، تو خونم هستی، این خودش یه نشانه است دیگه، نشانه بیماریه. حالا من نگاه میکنم، من طلبه بعد 40 سال درس طلبگی خوندن، سحر ماه رمضان نشاط عبادت ندارم، معلومه من 40 سال اشتباه رفتم، 60 سال من دارم مسیر غلط میرم. خودم میفهمم، حالا لزومی نداره شما بفهمی، هر کسی خودش باید بفهمه که اون اتفاق افتاده یا نه. ولی اگر شما سحر ماه رمضان نشستی دعای ابو حمزه میخونی سیر نمیشی، دعای مجیر میخونی سیر نمیشی، نماز شب میخونی سیر نمیشی، تشنه ای عبادتی، میفهمی اتفاقی افتاده. یعنی از این درون انسان به انسان میفهمانه که تو مسیرت درستی یا مسیرت غلطه. چیه گام اول در اون تحوله، تو اون نورانی شدن، که انسان نگاهش نورانی بشه، زبانش نورانی بشه، دستش نورانی بشه، وجودش نورانی بشه، افکارش، قضاوتش، حرکتش نور باشه، یعنی سر تا سر شادی باشه، آرامش باشه، امید باشه. دیدید برخی ها این طوری هم دیگه، تو عالم رفاقت و دوستی میگه من هر موقع تو رو میبینم اصلا یه دنیا انرژی میگیرم، انرژی مثبت میگیرم. بعضی ها دیدید آدم 10 دقیقه باهاش نشسته داره حرف میزنه، اصلا همه وجودش میگیره، یعنی انرژی منفی به قول امروزی ها به انسان تزریق میکنه. معلومه دیگه، چون روح انسان دوسته دیگه. شما وقتی که کنار یه آدم افسرده یه درب و داغون نشستی، توقع چی داری؟ دائما روح تو داره ازش افسردگی و غم و غصه و نگرانی و استراب و دلهوره میگیره. به خاطر همین، همین امروز مطالعه میکردم تو زندگی امام حسن مجتبی، تو توحف العقول امام حسن مجتبی میگه عزیز من، دوست که میخوای انتخاب کنی ببین بغل چه کسی نشستی، کیه، بهش دست میدی، میخندی، با همدیگه معاشرت میکنی، این نگاش بکن، این اگه آدم نورانی نیست به درد رفاقت نمیخوره، تو رو ضایع میکنه. این روایت که از امیرالمؤمنین براتون بخونم، که حالا من انشالله اگر توفیق داشته باشم این 10 شب رو میخوام پیرامون این موضوع با شما صحبت بکنم، همین موضوع نورانی شدن انسان، که چه کار کنیم نورانی بشیم، نورانی بشیم. به نظر من هدف قرآن نورانی شدن انسانه. انسان اگه نورانی شد بفهمه که قرآنیه، اگه نورانی نیست قرآنی نیست، ولو حافظ کل قرآن هم باشه. چون خیلی حافظ کلن ولی جهنمی هن. خود قرآن اینو میگه، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا چی بلم خسارا. قرآن اینطوریه، مثل زیارت عاشورا، خیلی ها زیارت عاشورا میخونن دارن خودشون هم لعنت میکنن. دین ما دین ظاهرگرا نیست، دین قشری نیست، به ظاهر نگاه نمی کنه که داره جیغ می زنه، داد می زنه، گریه می کنه، ولی همش ریا، همش سمعه. خب به درد نمی خوره این داخونه ریاکار، اگه بره بخوابه شب تا صبح به خدا براش بهتره تا اینکه بیاد دعا بخونه و ریاکاری کنه، چون این ریا او رو جهنم میبره، ولی اون خوابه او رو جهنم نمیبره. خوابه تو ماه رمضان فرمود نوم و کم فیه چی بله عبادت، خواب شما تو رمضان عبادته. چی کار کنین؟ این گام اوله چیه؟ اهل بیت از کجا شروع کردن؟ اینا اسوه ما هستن، الگوی ما هستن. امام حسن مجتبی تو این مسئله چی میگه؟ امام علی چی میگه؟ پیامبر ما چی میگه؟ خود قرآن چی میگه؟ ببینید، حالا اینو براتون میگم، نقطه مقابلش هم میگم، که اگر قرآن به دنبال این هست که من و شما نورانی بشیم، از زندگیمون لذت ببریم، نه رنج، نه اندوه، نه غم، نه غصه، چون قرآن کاملا در تقابل با غم و اندوه و غصه است. اصلا قرآن آمده غم و اندوه رو بگیره، غصه رو بگیره، شادی بده. یخرج هم من از ظلمات الی نور. حالا این رو جای دیگه هم میگه، 10 آیه داریم که میگه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بیش از 10 آیه داریم میگه مؤمن ترس نداره، غم نداره. تو همین دنیا نه اینکه مشکلات نداره، مشکلات داره، ولی ترس نداره، غم نداره، مشکلات دیگه. مگه میشه انسان تو دنیا زندگی بکنه مشکلات نداشته باشه؟ مشکلات هم تازه اگر وجود داره، خود اون مشکلات برای نورانی شدن انسانه، برای تربیت انسانه، برای ساختن انسانه، برای اینکه انسان خوب تربیت بشه به یه جایی برسه. ما یه آموزش نظامی میخواستیم بریم، حالا یاد یک شهید قومی بکنم که تو همین داستان چالوس کرج، موقع اینا سال فکر میکنم 62 63 اینا، درست میگم تاریخشو، تو جاده چالوس بچه های قم، آره بچه هایی بودن. حالا اون کسی که من میخوام از شرف بزنم شهید علی حسینیان، مربی نظامی بود، خیلی با من رفیق بود، خیلی منو دوست داشت. سال 60 مثلا 42 سال پیش من میخواستم برم آموزش نظامی، داشتیم پست میدادیم، آمد با موتور پیشم ایستاد و یه خورده با من شوخی کرد و سلام علیکی گفت فردا میای آموزش نظامی. اون فرمانده اون پادگان بود که من میخواستم برم اونجا آموزش ببینم. گفت داری میای آموزش نظامی اونجا؟ من هر کسی رو، خدا یادم نمیره، گفت من هر کسی رو زیاد دوست داشته باشم بیشتر اذیتش میکنم. نباید توقع داشته باشی یا چون من تو رو دوست دارم اذیتت میکنم. اذیت یعنی این که تو رو به سختی میاندازمت. دوستت دارم، میخوام تربیت بشی، مهارت پیدا کنی، قوی بشی. خیلی از این مشکلات و سختی ها تو زندگی ما برای قوی شدن ماست. خدا رحمت کنه حاج قاسم رو، حاج قاسم همین رو به یه زبان امروزی میگفت، میگفت تو دل هر تهدید یه فرصته. یعنی اصلا این تهدیدها، این سختیها آمده برای ما ایجاد فرصت کنه رشد کنیم، به یه جایی برسیم. چون انسان ها تو تهدید و تو سختی به جایی میرسن. چه کار کنیم؟ این روایت رو حالا داشته باشید امشب. تا حالا یه روایت هم از امام حسن مشتبه براتون بخونم، شب تولد آغاز، تا انشالله این بحث رو با هم دیگه این ده شب داشته باشیم اگر عمری باشه و ما در خدمت شما باشیم. بحث اینه چگونه نورانی شویم در پناه قرآن، از کجا شروع کنیم. امام علی علیه السلام در قرر می‌فرماید اول ما یجب علیکم لله سبحانه شکر و عیادیه. می‌فرماید اولین واجب، من ندیدم کسی همچین تعبیر رو بکنه، اولین واجب یعنی اولین گام، اولین واجب بر بندگان خدا از طرف خدا شکره. شکر که انسان، این اولین گامه. میدانید قرآن، فرهنگ قرآن رو میخوام بگم، فرهنگ قرآن برخلاف اون چیزیست که تو ذهن خیلی از ماها هست، قرآن شکر رو مقابل کفر میذاره. یعنی اولین گام برای مؤمن شدن شکره. کسی که شکر، چه شکر زبانی، چه شکر قلبی، چه شکر عملی نداشته باشه از نظر قرآن کافره. ولو نماز بخونه، ولو روزه بگیره، یعنی نمازخانه که لسان شکر و سپاسگزاری نداره از نگاه قرآن کافره. یعنی چند تا آیه براتون بخونم که قرآن مجید شکر رو گشته مقابل کفر، میگه اگه کسی شاکر نیست کافره. این آیه معروف سوره ابراهیم و استعذن ربکم لئن شکرتم لعزیدن نکن، بعد فرمود لئن چی؟ لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگه شاکر باشید اینطوری میشه، اگه کافر باشید اینطوری میشه، خیلی راحت. مثلا در قرآن فرمود فذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون، میگه یاد من کنید من یادتون میکنم. شاکر باشید کافر نباشید. این شکر مقابل کفره. حالا برخی ها که یه مقدار میخوان دوز داستانو بیارن پایین، میگن این کفر، کفر اصطلاحی نیست، کفر لغویه، یعنی ناسپاسی. حالا هرچی هست کفر دیگه، قرآن میگه کفر. ببینید مثلا یه انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما چی بله کفورا، اما شاکرن و اما کفورا، یعنی خیلی راحت شکر مقابل کفره. یعنی کسی که شاکر نیست کافره. شما نگاه بکنید این اولین گام رو که دارم میگم، اگر میگن کل قرآن تو سوره حمده، درست روایت داریم از وجود حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود کل قرآن رو خدا خلاصه کرد تو سوره حمد، درست فرمود اگه کل قرآن یک طرف باشه، سوره حمد هم یک طرف باشه، سوره حمد بر کل قرآن چی داره؟ بله برتری داره. اینقدر سوره هم وزینه، وزن سوره هم بالاتر از همه قرآنی است که سوره هم توش نباشه، درست؟ خب این سوره هم که نماز ما بدون سوره هم نماز نیست. یعنی شما اگه نماز بخونید تو نماز سوره بقره بخون، سوره آل عمران بخون، سوره نمازت نیست، نماز قبول نیست. لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، نماز نماز نیست مگر با سوره حمد. وقت سوره حمد از اسمش معلومه دیگه، اولین تعلیم خدا به یک انسان قرآنی اینه که بگو الحمد لله. یعنی تو رو با حمد، با ستایشگری، ثناگویی آشنا میکنه. میگه بگو الحمدلله، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله که الرحمنه، الحمدلله که الرحیمه، الحمدلله که مالک یوم الدینه. و حالا این رو داشته باشید، این اولین گام تو نورانی شدن شکر. نقطه مقابل این شیطانه. میدونید اولین کاری که شیطان و شیاطین تو زندگی من و شما انجام میدن این ناسپاسیه، شاکر نبودنه. تو سوره اعراف وقتی که داستان ابلیس و آدم و حوا رو میگه، فبعزتک لاغوینهم اجمعین، بعد میگه لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. آخر شیطان میگه چی؟ چی میگه؟ لا تجد اکثرهم چی؟ شاکرین. یه کاری میکنم که اکثر بندگان تو دائما نق بزنن، دائما قر بزنن، دائما ایراد بگیرن، دائما اعتراض بکنن، دائما مطالبه گری کنن. شوهر از زنش ایراد بگیره، زن از شوهرش ایراد بگیره، بچه ها پدر مادر ایراد بگیرن، پدر مادر بچه ها ایراد بگیرن، همسایه از همسایه ایراد بگیره، همکار از همکار ایراد بگیره. یعنی وقتی که به جامعه نگاه میکنی همه دارن به هم دیگه میپرن، همه رو پاره پاره میکنن با چشماشون، هیچ کسی از کسی قلبن راضی نیست. تو چنین جامعه ای حقد و کینه و وحشت و خشون، این همون تاریکیه، همون تاریکیه اینجوری شده. یعنی یه خونه سه نفره چهار نفره همه با چشماشون داره همدیگر رو نابود میکنن، اصلا لسان شکر نیست، لسان تشکر نیست، لسان سپاسگویی نیست از هیچ کس، حتی از خدا. این روایت از امام حسن مجتبی، ببینید ببینید این فرهنگ غرب تو این فضای مجازی چه بلایی سر ما آورده. یعنی کاری کرده این فضای مجازی، ما رو جوری تحقیر کرده، جوری عیبای ما رو بزرگ کرده، جوری مشکلات ما رو بزرگ کرده که ما از هیچ کسی راضی نیستیم، اصلا بدمون آمده از همه کس و همه چیز. این کفر دیگه. اینو نگاه کنید، این روایت از امام حسن مجتبی شب تولد آقا فرمود ان نعمتو مهنتون، ان نعمتو مهنتون فا ان شکرت کانت کنزا و ان کفرت سارت نقمه. همینجا هم امام حسن مجتبی شکر رو گوشته کنار کفر، میگه نعمت مهنته فی نفسه. نعمت مثلا پول، سلامتی، مقام، زیبایی، جوانی، پدر، مادر، خونه، ماشین، امکانات دنیا، اینا ابتدا مهنته. ان نعمت و مهنتون یعنی فی نفسه این پول رنجه، اندوه، غمه. اگر تو شاکر این نعمت باشی گنج میشه. فَإِنْ شَكَرْتَ كَانَتْ كَنْزَا، یعنی تو با شکر این نعمت رو تبدیل به گنج میکنی، این مهنت رو تبدیل به شادی میکنی، این نعمت نعمت میشه. چون نعمت رو به این اعتبار بهش میگن نعمت، چون عامل آرامشه، نعومه است. بعد میفرماد همین نعمت، همین نعمت اگر تو کفر به این نعمت بورزی سارت نقمه، پدرتو در میاره. همین پول بیچارت میکنه، همین ماشین آبروتو میبره، همین مقام رسوات میکنه. شادی که به تو نمیده، آرامش که به تو نمیده، شادی آرامش هم از تو چی بله میگیره اگر تو کفران نعمت کنی. گام اول در نورانی شدن داشتن لسان حمد، لسان شکر، لسان سپاسگزاری است از خدا و مخلوقات خدا. فرمود من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. شما بعد از همه تشکر بکنی، از یک گلم تشکر کن، یه سیبم که داری میخوری با لسان حمد و شکر و مدح، این سیب رو، این آب رو وقتی که میخوای بخورید، دیدید میگه آبو با بسم الله بخور، بعد بگو الحمدلله الحمدلله. امشب تو سر سفره افطاری یه جای بودیم، یه بنده خدایی میگو پدر من هر لقمه تو سفره افطار ورمیدوش الحمدلله میگفت، میگو ما دیگه خسته میشدیم از الحمدلله گفتن. یه خورما میخورد میگو الحمدلله، یه چای میخورد میگو الحمدلله، یه نون میخورد میگفت الحمدلله، یه خود پنیر میخورد میگفت واقعا الحمدلله داره. اینا همه نعمت دیگه. شما ببینید سر یه سفره یه ساده چقدر نعمته. حالا یه سفره آنچنانی که هیچی دیگه، یه سفره ساده. این نکته تو ذهن ما باشه. الان وجود مقدس اهل بیت چقدر نعمتن. طرف آمد، این روایت مکرر از امامان ما نقل شده، می آمدن پیش امام حسن، پیش امام هادی، پیش بزرگانی از امامان ما می آمدن، گله می کردن از فقر و نداری و مشکلات و سختی و ما بیچاره این بدبختیم فلانیم. حضرت می فرمود اینجوری حرف نزن، نگو بدبختم، نگو روسیا هم، نگو بیچارم. می گفت آقا خب هستم دیگه. فرمود نیستی، به خدا چشماتو باز کن، تو بدبخت نیستی. می خوان بگن بدبختی، شیطان میخواد بگه ما بدبختیم، بدبخت نیستیم. بعد میگفت یعنی چی حضرت؟ بعد امام بهش میگفت خب تو بدبختی؟ بعد میفرمود تو نعمت ولایت و محبت ما رو داری یا نداری؟ گفت آره آقا ما شما رو خیلی دوست داریم. فرمود خب باشه، ما نعمت ولایتمون رو از تو میگیریم، مثلا این مبلغ پول بهت میدیم، حاضریم؟ گفت نه آقا نه. گفت خب بدبخت، خودت میگی بدبختم، تو سرمایه داری، تو این همه نعمت داری، این نعمت هایی که ماها داریم اگه بخوایم ردیف بکنیم که اصلا قرآن میگه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، تو اصلا نمیتونی از عهده شکرش بدرایی اگر بخوای وارد این عرصه بشی. خدا خدا انشاءالله به هممون توفیق بده به دنیا با نگاه حمد و شکر و مد، نگاه عشق، نگاه محبت داشته باشیم. از همه تشکر کنیم، از همه سپاسگزاری کنیم، مثلا همه چیز رو مثبت ببینیم. از کنار یه اولاغ یا یه حیوان مرده رد می شدن با امام صادق، خب بوی گند این مردار گرفته بود، بنا کردن اعتراض کردن و بینیشون رو گرفتن. حضرت فرمود حالا این همه شما از بدی و از بوی بد این مردار میگید، دندوناش هم سفید بود، دندوناش هم میدیدید. بعضی ها همش بدبین، همش نق، همش قر، همش ایراد، همش دیدید این جریان مطالبه خواب اسمشو میذارن عدالت خواب. ما تو انقلابی ها و مذهبی ها داریم عدالت خواه ها. وقتی که آدم با برخی از اینا روبرو میشه، یه دنیا کینه و عقده و غضب و حسد و اصلا میبینی یه جهنمه، ولی اس پرچم عدالت بالا سرشه. همه رو کافر میبینن، همه رو فاسق میبینن، همه رو فاسد میبینن، همه رو دوز میبینن، همه چیزو از دست رفته میبینن. یعنی وقتی که شما کنارش میشینی برای شما تحلیل سیاسی میکنی، دوست داری همون موقع خودکشی کنی بری، میگه آقا برم زودتر راحت بشم از این اوضاع و احوال. اسمش عدالت خواه مطالبه گره، خیر سرش. بلنگو شیطانه، دائما داره بدبینی و اختلاف و تفرقه رو تزریق میکنه به جان جامعه، همه رو مایوس میکنه، همه رو ناامید میکنه. اینا رو ما باید مواظب باشیم. هر کسی، اینا امام علی میفرماد تو نهج البلاغه، هر کسی شما رو مایوس کرد، حلقومش حلقوم شیطانه، ولو عمامش 10 کیلو وزنش باشه، ریشش تا دم نافش باشه. هر کسی شما رو ناامید کرد، شیطانه، تو هر لباسی که باشه. هر کسی شما رو امیدوار کرد، رحمانه، تو هر لباسی که باشه. این همون نورانی شدن انسان قرآنی است. فدای امام حسن مجتبی بشم که تو این همه مصیبت، تو این همه سختی، شما زندگی امامان ما رو ببینید، کدوماشون تو راحتی و رفاه بودن؟ امام حسن رو ببینید، همشون، ولی لسانشون لسان شکر و حمد و سپاس از زهر میخوره، الحمدلله میگه. زینب اونطوریه، میگه ما رأیت الله جمیلا، میگه. امام حسین زیر شمشیر شمره، داره ستایشگری میکنه، عاشقانه داره با خدا. ببینید امامان ما رو، مثلا زبان نق زدن و قر زدن و اعتراض ندارن اصلا و ابدا، همش زبان شکره، همش زبان حمده. خطبه امام سجاد رو ببینید تو کوفه، تو شام، همش شکره، الحمدلله الحمدلله الحمدلله، دائما داره شکر میکنه.